بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان اشتراک دو علم اجمالی در بعضی از اطراف. گفتیم اگر ما دو تا علم اجمالی داشته باشیم که مثلا یک طرفشون با هم مشترک باشه، آیا این هر دو علم تأثیر خودشون رو حفظ میکنن یا نه، منحل میشه یکی از این دوتا؟ مثلا من میدونم یا ظرف اول نجسه یا دوم به علم اجمالی، و میدونم یا ظرف دوم نجسه یا سوم به علم اجمالی، آیا این دوتا علم اثر خودشون رو حفظ میکنن که نتیجه اینه که باید از هر سه تا ظرف اجتناب کنم؟ گفتن اگر این دو علم همزمانند و دو معلومشون، یعنی اون واقعی که در خارج اتفاق افتاده، همزمان، بدون شک آثارشون باقی میمونه. فلا اشکال فی عدم انحلال احدهما بالآخر، هیچ اشکالی نیست، یعنی هیچ شک و شبهه و بحثی نیست که انحلالی اینجا اتفاق نمیفته. اما اگر این دو علم به لحاظ علم یا معلوم با همدیگه تفاوت داشتن، اون موقع چطور؟ یکی مقدم بود یکی مؤخر. مرحوم ناینی فرمود اونی که معلومش متأخره اون منحل میشه. علمی که معلومش متأخره منحل میشه، یعنی اون علم اجمالی که مربوط به حادثه ایست که دیرتر اتفاق افتاده اون اثر نمی کنه. فقط همون علم اجمالی که مربوط به حادثه مقدمه اثر می کنه. چرا؟ مرحوم ناینی اینطوری فرمود، فرمود ببینید وقتی من میدونم یا ظرف اول یا دوم نجسه، حادثه اتفاق افتاد، یه قطره خونی پرتاب شد، یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم، قطعا به یکی از این دوتا خورد. بعد یه حادثه دیگری اتفاق افتاده، یه قطره خون دیگری پرتاب شده، خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم. مرحوم ناینی فرمود اینجا این دومی که حادثه ایست که بعد اتفاق افتاده، چه علمش همزمان باشه با اون حادثه اول چه علمش همزمان نباشه، این اثر نداره. این دومی اثر نمیکنه، علم چون اثر نمیکنه، اجتناب از اون ظرف سوم لازم نیست، فقط از ظرف اول و دوم باید اجتناب کنه. چرا اثر نمیکنه؟ فرمود به خاطر اینکه علم اجمالی که به اینجا هست، علم اجمالی که به امر موجب تکلیف باشه نیست. چون اگر این افتاده باشه توی ظرف اول، ظرف دوم، خب باعث تکلیف جدیدی نمیشه. بله اگر افتاده باشه تو ظرف سوم باعث میشه یه ظرف جدید نجس بشه، اما اگر افتاده باشه در ظرف دوم باعث تکلیف جدیدی نمیشه. بنابراین مرحوم ناینی فرمود اون علمی که معلومش متأخره منحل میشه. البته آقای سعد گفت ببینید مثالهایی که مرحوم ناینی زده و بحثی که مرحوم ناینی کرده مال جاییه که این دوتا علم ما به لحاظ تکلیف همسنخندا، همین مثالی که مثلا ما میزنیم، یا ظرف اول دوم نجسه یا ظرف دوم و سوم نجسه. اما اگه مثلا من علم دارم اول که ظرف اول و دوم نجسه، بعد علم پیدا کردم، یعنی معلومش حالا متأخر بود که یه ظرف دوم یا سوم مثلا قصبیه، دزدیه، این دیگه از بحث مرحوم نایینی خارجه، این کاری نداره مرحوم نایینی به این. آقای صدر اینو میگه ها، مرحوم نایینی خودش نگفته این حرفا. بعد مرحوم آقای صدر یه اشکالی کرد، نه مقصود انحلال حکمیه، انحلال حقیقی که قطعا اتفاق نمیفته. نه نه انحلال، انحلال حکمیه، یعنی الان علم دارم که یکی از این دوتا نجسه، و این علم، علمی که موجب اجتناب از ظرف سوم بشه نیست، این مقداریشون میخواد بگه، نه انحلال حقیقی که اصلا علم کلن از بین رفته، نه علم اصلا به سر جای خودش باقیه. اونی که شما میفرمایید گفته انحلال حقیقی تو کتاب، ظاهرا مقصودتون اون اول بحثه که آقای صد اول بحث گفته، نه اینجایی که داره مطلب مرحوم نایینی رو توضیح میده. اون فکر کنم اون اول بحث رو میگید شما، که اونجا یک کلمه انحلال داره که آیا انحلال پیدا میکنن یا نه، انحلال حقیقی یا حکمی، اونجا رو فکر کنم دارید شما میگید. میدونم این کجای مطل، این انحلال حقیقی هم مال کجاست؟ تقریر آقای هاشمی رو هم داری میگی دیگه. چی؟ نداره. بله اون هم اولشه، عرض کردم این اولشه که آیا این انحلال حقیقی پیدا میکنه یا نه، اون اول بحثشون میگه. بعد تو فرمایش مرحوم نایینی که نمیگه انحلال حقیقی، نه اونجا نمیگه اصلا، مرحوم نایینی که نگفته انحلال حقیقی. نه عرض کردم این، حالا این عبارت، من الان عبارت آقای هاشمی رو پیدا نمیکنم اونجایی که این جمله هست، ولی عبارت آقای حائری اینه که اذا کان احد و اطراف العلم الاجمالی طرفا لعلم الاجمالی آخر فهل یوجب هازا انحلاله حکمن به تنجز احد اطرافه او حقیقتا، آیا موجب انحلال حکمی یا حقیقی میشه؟ این سوال اینه. جواب دادن اون اولیش که اگر علم و معلوم متعاصر باشن که قطعا انحلالی نیست، بعد اگر علم یا معلوم تأخر و تقدم داشته باشن، گفتن مرحوم نایینی گفته که اگر معلومش متأخر باشه انحلال هست، که عرض کردم مقصود انحلال حکمیه، یعنی هرچند من علم دارم به این که الان یا ظرف دوم نجسه یا سوم، اینو علم دارم، اما این علم من اثر نداره، چون علم وقتی اثر داره که علم به تکلیف باشه، این علم به تکلیف نیست. فرمایش مرحوم نایینی. آیه صدر اشکال کرد، عرض کردم این اشکال در بیان آیه هاشمی اونقدر واضح نیست، اما در بیان آیه حائری واضح تر آمده. آیه صدر اشکال میکنه، آیه صدر اینجوری برداشت کرده، یعنی یه احتمالی که در فرمایش مرحوم نایینی داده اینه که مقصود مرحوم نایینی از اینکه علم به تکلیف نیست، یعنی علم به سبب تکلیف نیست، یعنی الان من نمیدونم که اگر این ظرف دوم نجسه به سبب افتادن قطره دوم خونه، من اینو نمیدونم، میدونم یا ظرف دوم نجسه یا ظرف سوم، اما نمیدونم آیا منشأ نجاست ظرف دوم این قطره دومی بوده یا همون قطره اولی، چون اگه قطره اول افتاده باشه تو ظرف دوم، خب ظرف دوم نجس بوده دیگه، نجس ترک نمیشه. بنابراین این علم به سبب تکلیف نیست. آقای صدر اینجا اشکال میکنه، میگه بله علم به سبب تکلیف نیست، ولی کی گفته شرط علم به سبب تکلیف باشه؟ کافی علم ملازم با تکلیف باشه، نه علم به سبب تکلیف باشه. ایشون میفرماد لا یشترط فی حصول العلم به تکلیف حصول العلم به کون هذه القطره سببا للتکلیف، این لازم نیست، بل حصول العلم به کون ها یعنی این قطره ملازمتا للتکلیف، همین مقدار که با پرتاب این قطره یه تکلیفی این طرف هست در این ظرف دوم، یه نجاستی یعنی یا نجاست در ظرف دوم یا در ظرف سوم هست، ولو اینکه اون نجاست ظرف دوم همون نجاست قطره اولی باشه همین مقدار که ملازم با تکلیف باشه، مساوق با علم به تکلیف باشه. بله خب اون که بی سبب نمیشه، علم دوم من علم به سبب نجاست در ظرف مشترک نیست. آقای صد میگه بله علم به سبب نجاست در ظرف مشترک نیست، اما علم به چیزی که ملازم با تکلیف هست همین کافی. میگه اگر این کافی نباشه شما بگی نه آقا حتما در موارد علم به تکلیف من باید علم پیدا کنم به سبب تکلیف، یعنی من باید بدونم که این ظرف دوم یا سوم که نجسه، نجاست ظرف دومی که احتمال میدم منشأش افتادن قطره دومه، اینو من باید بدونم، اگه این نباشه این علم منجز نیست. میگه اگه اینو بگی شما، بعد ایشون نقض میخواد بکنه به یه چیزی که به اصطلاح واضح البطلانه، میگه خب پس یه ظرفی هست اصلا هیچ علم اجمالی ندارم، مثلا من احتمال میدم این لیوان از قبل نجس باشه، احتمال میدم، بعد یه قطره خون پرتاب شد خورد یا به این لیوان یا به این بشقاب، الان شما آقای نائینی بنابر این احتمال باید بگید که این علم منجز نیست، اجتناب از بشقاب لازم نیست. چرا؟ چون شما میگی آقا نجاستی که در این لیوان احتمال میدم نمیدونم منشأش پرتاب این قطره هست یا منشأش نجاستیه که از قبل احتمالشو میدادم، نجاستی که از قبل احتمالشو میدادم، چون اگر اینطوری باشه باید شما در این چنین موردی قائل باشید به انحلال که شما نیستی قطعا، مرحوم نائینی نیست، هیچ کس نیست، هیچ کس نمیگه اگر شما احتمال بدی این نجسه بعد علم پیدا کنی که یا این نجسه یا بشقاب لازم نیست از بشقاب اجتناب کنی، این هیچ کس نمیگه. آقای صد میگه که خب این که هیچ کس نمیگه معلوم میشه مبنای شما باطله. مرحوم نائینی اینجا یک کلامی داره، من این کلام ایشون رو عیناً از اجود و تقریرات آی خویی آوردم که یکی از تقریرات درس مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی اونجا یه همچین تعبیری می فرمان ملاک در انحلال لیس هو العلم به تکلیف شرعی، ملاک این نیست که ما علم پیدا کنیم به اون چیزی که تکلیف شرعی است، بل انقلاب العلم اما هو علی، این است که ما علممون از اونی که بود منقلب بشه. من کونهی توضیح میده علمن به تکلیف علا کل تقدیرن، یعنی باید علم اجمالی علم به تکلیف باشه علا کل تقدیرن. بعد تو میگه و من المعلوم انهو مع تنجز تکلیف فی بعض الاطراف به منجز سابق، وقتی که تکلیف در بعضی از اطراف به یک منجز دیگری تنجس پیدا کرده، مثلا الان توی این مثال ما یا ظرف اول یا ظرف دوم من میدونم نجسه، پس الان من باید از هر دو اجتناب کنم، تکلیف منجسه، حالا علم پیدا کردم که یا ظرف دوم یا ظرف سوم نجس شد. مرحوم ناینی میگه چون تکلیف در بعضی از اطراف، یعنی طرف ظرف دوم، منجس شده به منجز سابق و احتمال داره معلوم بالاجمال منطبق بر این باشه، یعنی بر همین که قطره دومی که افتاده افتاده تو ظرف دومی، که اگه افتاده باشه تو ظرف دوم دیگه نجاستی ایجاد نمیکنه. لا یکون العلم اجمالی علمن به تکلیف علا کل تقدیر. این علم به تکلیف در هر فرض نیست، چون در حالت عادی که من یقین دارم یا به ظرف اول خورد یا به ظرف دوم، میدونم چه به ظرف اول خورده باشه باید اجتناب کنم، چه به ظرف دوم خورده باشه باید اجتناب کنم. در هر حال منشأ اجتناب من هست. اما در اینجا که علم پیدا کردم یا به ظرف دوم خورده یا به ظرف سوم، چون به ظرف دوم رو باید اجتناب بکنم در هر حال، پس الان این علم من لا یکون العلم الاجمالی علمن به تکلیف علا کل تقدیر، یعنی در هر فرضی چه به این طرف خورده باشه چه به اون طرف. و مرجعه، مرجعش الی شک فی حدوث تکلیف طرف الاخر، مرجعش اینه که آیا اصلا تکلیفی در طرف دیگری پیدا شده یا نه. فیجری فیه، در اون طرف دیگر یعنی ظرف سوم، الاصل بلا معارض، یعنی اصالت و طهاره مثلا تو ظرف سوم جاری میشه بلا معارض. الان مرحوم ناینی داره انحلال حقیقی میگه، انحلال حکمی. این وقتی صحبت از جریان اصل بلا معارضه یعنی انحلال حکمیه، نمیگه علم از بین رفته، میگه این علمی نیست که مانع از جریان اصول معمنه بشه. چرا؟ میگه برای اینکه علم، علم به تکلیف علا کل تقدیرن نیست. این فرمایش آینه اینی. بنابراین ایشون تأکید داره که باید اون طرف دیگر که به اصطلاح الان طرف علم اجمالی دوم شده، به منجز سابق منجز شده باشه تا علم ما علم به تکلیف علا کل تقدیرن نباشه. پس اگه به ناینی بگی آقا در مواردی که من شک دارم که مثلا این لیوان نجسه یا نه، بعد علم پیدا میکنم که یه قطره خون یا خورده به این لیوان یا خورده به این بشقاب، مرحوم ناینی میگه خب اینجا علم اجمالی منجزه، باید از هر دو اجتناب کنی. شما میگه آقا ممکنه این لیوانی که من احتمال میدادم نجسه از اول نجس بود، میگه باشه اون احتمال منجز نبود، اون تنجیزی نداشت که، اون احتمال که اثری نداشت که. بنابراین الان شما چون یقین داری یا به لیوان خورده قطره خون که اگر خورده باشه باید از این لیوان چی؟ اجتناب کنی، یا به بشقاب خورده که اگر خورده باشه باید از بشقاب اجتناب کنی. بنابراین مرحوم ناینی میگه اینجا علم اجمالی منجزه. پس این اشکالی که آقای صدر میکنه که میگه اگر اینطوری که شما میگی باشه، باید حتی در مواردی که ما احتمال نجاست هم میدیم، نه علم ده، احتمال فقط داریم، شما قائل باشی به انحلال، قائل باشی به عدم تنجز علم اجمالی، نه این اشکال بر مرحوم ناینی ظاهرا وارد نیست، چون مرحوم ناینی تأکید داره که اگر به منجز سابق منجز شده تکلیف در یک طرف، اون موقع است که علم اجمالی دیگه منحل میشه. به همین دلیل ما تعلیقه زدیم این فرمایش ایشون که فرموده و هازا کما ترا، هازا کما ترا یعنی بدیهی البطلان. ایشون میخواد بگه اگر مطلب ناینی درست باشه، حتی در موارد شک بدوی هم علم اجمالی منجز نیست. بعد میگه هازا کما ترا یعنی واضح البطلان. ما تعلیقه زدیم ای بطلان هو واضح، البته بطلان فرمایش های صدر مقصود ما بوده. چرا؟ چون که اون اناء مشکوک نجاستو وجوب اجتناب نداره که. و بعد از اینکه ما علم اجمالی پیدا کردیم باید ازش اجتناب کنیم. پس علم اجمالی علم به سبب تکلیفه. الانه که موجب شده که من ازش اجتناب کنم، الانه که تنجس پیدا کرده. آیست فکر کرده علم به سبب تکلیف، حالا اینطوری که خودش حالا گفته، البته مرحوم ناینی تعبیر اینجوری نکرده، گفته باید علمن به تکلیف علا کل تقدیرن باشه. تعبیر مرحوم ناینی علم به سبب تکلیف نیست، میگه لا یکون العلم الاجمالی علمن به تکلیف علا کل تقدیرن، یعنی علم به تکلیف باشه علا کل تقدیرن، در این صورت هستش که منجزه. بالا هم فرمود الملاک فی الانحلال لیس هو العلم به تکلیف شرعی بل انقلاب العلم اما هو علیه، یعنی علم اجمالی از اونی که هست منقلب بشه، اون چیه که هست؟ من کونهی علم اجمالی علمن به تکلیف علا کل تقدیر. این که علم به تکلیف در هر فرض که این طرف باشه یا این طرف باشه علم به تکلیفه، این بشکنه، این از بین بره، یعنی در یه طرف دیگه علم به تکلیف نباشه. چطور؟ اونجایی که اون به یه منجزی قبلش ثابت شده که این علم دیگه اثری در تکلیف نسبت به این طرف نداره، این علم اثر نداره، نمیگه اون قطره دوم اثر نداره، میگه این علم اثر نداره، چون من باید از اون اجتناب کنم، چه این علم داشته باشم چه نداشته باشم، من باید ازش اجتناب کنم. بنابراین این نقض آقای صدر، چون عمده استدلال آقای صدر اینه، آقای صدر که استدلالی نداره بر بطلان فرمایش آقای ناینی، فقط همینجوری ادعا کرده. آقای ناینی گفته علم به تکلیف باشه علا کل تقدیرن، ایشون گفته کافیه علم به ما یلازم التکلیف، به ما یسابق التکلیف باشه. خب این ادعاست. چرا؟ میگه برای اینکه اگر غیر از این باشه باید در موارد شک بدوی هم شما قائل باشی به انحلال. یعنی تنها دلیل آقای سعد یه نقضه، دلیل نداره، برهان که نیاورده، این نقض آورده. گفته اگر اینطوری که شما میگی باشه باید در موارد شک بدوی شما قائل به انحلال باشی، در حالی که نیستی. خب نیست، مرحوم ناینی نیست. بعد جواب فرمایش آقای صدر اینه که عرض کردم که آقای ناینی مقصودش اینه که علم اجمالی زمانی مؤثره که بتونه تکلیف رو در هر طرفی منجز کنه. تو وقتی یک طرف منجز شده دیگه تکلیف اونجا هست، چه این علم باشه چه نباشه. بنابراین این علم علمن به تکلیف علا کل تقدیرن به تعبیر ایشون نیست. این فرمایش مرحوم ناینی. عرض کردیم آقای خویی طبق تقریرات درسشون، البته دراسات که آقای صدر به اون اشاره کرده، همین حرف ناینی رو زده، اصلا حرف جدیدی نزده. اما آقای صدر میگه من خودم از آقای خویی حرف جدید شنیدم. حالا آقای صدر برداشتش درست بوده یا نه اونو ما نمیدونیم دیگه. حالا ما کارم نداریم به این قسمت که آیا این نظریه دوم واقعا آقای خویی قائله یا نه، اینو دیگه خود آقای خویی و آقای صد تو اون دنیا با هم دیگه بحث میکنن، حلش میکنن، به ما مربوط نیست. ما به عنوان یه فرض میگیم اگر کسی نظریه دومو بگه آیا این نظریه اشکال داره یا نه، آقای صد بحث میکنه. نظریه دوم، نظریه دوم چی بود؟ میگفت ملاک تقدم و تأخر معلوم نیست، اینکه یه حادثه قبل از یه حادثه دیگه اتفاق افتاده باشه، اینکه اول یه قطره خورده باشه یا به ظرف اول یا دوم، بعد یه قطره خورده باشه یا به ظرف دوم یا سوم، این دخالت نداره در داستان انحلال. اونی که مهمه علمه، که اول من به کدوم علم پیدا کردم. طبق نظریه دوم اگر من اول علم پیدا کنم به این که یه قطره خون خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم، اول من به حادثه متأخر علم پیدا کنم، بعد علم پیدا کنم به این که یا یه قطره قبل از این خورده بوده یا به ظرف اول یا به ظرف دوم. طبق این نظریه این علم دوم من منحل میشه، با اینکه معلومش متقدمه. نتیجه با نظریه قبل عکس هم میشه. این تو این مثالا ببینید، تو نظریه قبلی یعنی فرمایش مرحوم نائینی و طبق اونچه که در دراسات هست فرمایش آقای خویی، اونی که معلومش تقدم داره میمونه، اونی که معلومش متأخره اصلش از بین میره. بنابراین تو مثال ما اون حادثه اول این بود که یا ظرف اول یا ظرف دوم نجسه، میدونم علمه، یعنی اتفاقی که افتاده. حادثه دوم این بود که یا ظرف دوم یا ظرف سوم نجسه. طبق نظریه اول اجتناب از ظرف سوم لازم نیست. طبق نظریه دوم چون من اول به حادثه دوم علم پیدا کردم، یعنی اول دانستم یه قطره خون ساعت مثلا 10 صبح خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم، بعد علم پیدا کردم که ساعت 9 صبح قبلش یه قطره خون خورده بوده یا به ظرف اول یا به ظرف دوم، طبق این نظریه دومی این علم دوم من اثر نداره، در نتیجه اجتناب از ظرف اول لازم نیست. پس نتیجه با هم فرق داره. چرا؟ استدلالی که ذکر میکنه آقای سعد برای نظریه دوم اینه، میگه آقا علمی که اول میاد دو طرف خودشو چیکار میکنه؟ منجز میکنه، تموم شد. علم دوم که میاد چون یک طرفش قبلا منجز شده دیگه نمیتونه اثر کنه. حالا رو مبنای علیت یه جور، رو مبنای اقتضا یه جور، ولی هر دو با هم موافقه. مبنای علیت میگه این علم به تکلیف در هر حال نیست، در هر تقدیر نیست. مبنای مثلا اقتضا میگه اینجا چون اصل در اون طرفی که مشترک قبلا از کار افتاده، چون من ابتدا که علم پیدا کردم یا ظرف دوم نجس شده یا ظرف سوم مثلا ساعت 10 صبح، دیگه الان اصالت و طهارت و ظرف دوم اصلا جاری نمیشه، چون تعارض داره با اصالت و طهارت و ظرف سوم. حالا که علم پیدا کردم ساعت 9 صبح یه قطره خون افتاده یا در ظرف اول یا در ظرف دوم، چون ظرف دوم اصلا اصالت و طهارتش جاری نمیشه، پس ظرف اول اصالت و طهارت بدون تعارض درش جاری خواهد شد. این بیانی است که آقای سعد ذکر میکنه. بعد یه جوابی میده. این جوابی که آقای صدر میده مبتنی بر فرمایشی است که مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه فرموده، که من فرمایش آغازی‌ها را هم آوردم. ایشون در واقع از مرحوم آغازی‌ها این فرمایش رو گرفته که آقا علم اجمالی به صورت مستمر تنجیز باید داشته باشه، نه اینکه میاد منجز میکنه میره پی کارش، اینطوری نیست. که خود آقای سعد اون آخرای توی تقریر آقای حائری میگه محقق عراقی هم به این نکته اشاره کرده که این نظریه انحلال غلطه، نظریه‌ای که ایشون به آقای خویی نسبت داده. البته عرض کردم خودش هم تصریح کرده که این نظریه توی تقریرات درس نیست. اما عبارت مرحوم آغازی ها تو نهایت الافکار جلد 3 صفحه 337 ایشون همین بحث رو به یه شکلی مطرح میکنه و اونجا همین جوابی که آقای صدر اینجا داده رو در واقع آقای صدر از ایشون گرفته. به اینجا ایشون یه تعبیر میکنه، میگه از به تنجز احد و طرفیه بالعلم سابق، وقتی که با علم قبلی یکی از دو طرف منجس شد، مثلا الان من ابتدا فهمیدم ظرف دوم یا سوم نجسه، پس دیگه الان ظرف دوم و سوم منجزه که باید ازش اجتناب کنم. یخرج ذلک طرف، یعنی ظرف دوم، عن قابلیت تنجز بالعلم لاحق مستقلا، دیگه نمیتونه الان به واسطه علم دوم منجز بشه. و به خروجهی، با خارج شدن این طرف یعنی طرف دوم، یخرج العلم الاجمالی عن تمام المؤثریه فی معلومه، دیگه نمیتونه علم اجمالی اثر کنه، در نتیجه اصل مؤمن در طرف اول، اون ظرف اول جاری میشه. و لازمه عدم تأثیرهی فی طرف الاخر، در طرف دیگه تأثیری نداره. لرجوع شک به نسبت الیه الی شک البدوی، دیگه نسبت به اون طرف میشه شک بدوی و براءت جاری میشه. این تعبیر ایشون. اون وقت جواب داده، نپذیرفته، ولیکن فیه اشکال کرده که این با اون مبنایی که در باب تنجیز ما داریم که ان تنجیز فی کل آنن منوتون به وجود العلم فی ذاک الان، تنجیز منوط به وجود علم فی ذاک الان، میگه چون ما مبنامون اینه و این درسته که آقای صدرم همینو تأکید میکنه، بنابراین اینجا این بیان غلطه. این که بگیم آقا چون اون اول اومد منجز کرد پس علم دوم دیگه تنجیزی نمیاره، نه غلطه. اون تنجیز علم اول به اینه که تا همین الان این علم هست، منوتون تنجیز فی کل آنن منوتون به وجود العلم فی ذاک الان، اگه الان منجزه به اینه که اون علم هنوز هست. خب اون علمه میگه این نجسه، این علمم میگه این نجسه. خب پس این دوتا علم هر دو دارن میگن که این، یعنی هر دو به عنوان یک احتمالا میگن این نجسه، این ظرف دوم. الان علم اولی میگه ظرف دوم نجسه یا ظرف سوم، علم دومی میگه یا ظرف دوم نجسه یا ظرف اول. مرحوم آغازی ها میگه خب این علم اولی که ظرف دوم رو بر ما تکلیف رو درش منجز کرده که باید ازش اجتناب کنیم، اون علم هنوز باقیه. و اون علم که داره میگه از این اجتناب کن با این علم که میگه از این اجتناب کن، اینا با هم دیگه چیز ندارن، مشکلی ندارن، چون این علم هنوز به جای خودش هست، این علم هم داره میگه باید از این اجتناب کن. فلا فرق بین هذا الفرض و الفرض سابق. فرض سابق یعنی اونجایی که دوتا علم با هم مقارن بودن. میگه آقای آغازی ها میگه اگه دوتا علم با هم مقارن بودن، مگه اول بحث شما نگفتید که اگه دوتا علم و دوتا معلوم با هم مقارن بودن انحلالی نیست؟ میگه خب اونجا شما نمیاد بگید که یکی از این دو علم منجز کرد، اون یکی تنجیزش از بین رفت، شما هم چه حرفی نمیزنید که. چرا؟ چون میگید دوتا علم ها با هم مقارنن. آقازی ها میگه ببین آقا جان، اون علمی که قبلا بوده تنجیزش الان به اینه که این علم حلان هم هست، پس علم اجمالی متقدم با علم اجمالی متأخر حالشون حال دو تا علم اجمالی همزمانه. چطور اونجا شما نمیگه انحلال، اینجا هم نباید بگی انحلال؟ این فرمایش مرحوم آغازیات. بعد آقای صدر رو میگه اینجا، بعد خودشم توی تقریرات، البته آقای هاشمی نیست، تو تقریرات آقای حائری هست که میگه بله آغازیان به این اشاره کرده، که اصلا اشاره نیست، این مطلب آغازی ها رو ایشون نقل کرده، میگه آغازی ها بهش اشاره کرده. اشاره کرده چی؟ این خود مطلب آغازی هاست دیگه، شما این اونو گرفتی گفتی. این فرمایش آقای صدره. حالا دقت کنید این فرمایشات که آقای صدر اینجا داره میگه، حالا نسبت هایی که داده به آقایون با اون مطالبی که قبلا گفتیم و نسبت هایی که داده و این دوتا مطلب، یعنی مطالب خود آقای صدر با هم، حالا با قطع نظر از نسبت ها، اصلا سازگاری داره؟ صدر و ذیلش با هم میخونه یا نه؟ توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.